جلسه ششم اصول فقه کاربردی در قضا و جزا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم استعملنا لدينك يا كريم. گفتگو به اینجا رسید که آقایان در مورد زمان جانی نسبت به مخارج و خساراتی که مجنیون علی میبینه و احیانا خرج میکنه و از گاه از دیهی که میگیره بیشتره، آیا زامنه یا نه. در نشست قبل ما در واقع یه ترازو گذاشتیم و در این ترازو هم کفه زمان رو درش دلیل گذاشتیم، هم عدم زمان. نهایتاً قائلان به زمان 5 تا دلیل آوردند، ضمن این که نظر قائلان به عدم زمان رو جواب دادند. یعنی کار گذشته ما صرفاً تتبع بود، بررسی بود. در جلسه امروز میخواییم تحقیق کنیم و رأی مختار رو بیان کنیم. به نظر ما در این مسئله شمارش ادله از دو طرف کار رو حل نمیکنه. ببینید، گاهی وقتا هست که در یک مسئله اختلاف و دو طرف برای خودشون ادله میارن بدون این که به اون گلوگاه و نقطه کانونی اشاره کنن. الان در اینجا شما ملاحظه کردید در جلسه قبل قائل به عدم زمان میگه خب شارع نفرموده، هر چی بوده شارع فرموده دست کسی رو قطع کردی 10 شتر، اما حالا مخارجشو بده، پول داروشو بده، اگه تاکسی گرفته رفته بیمارستان پول تاکسیشو بده، اگر پزشک زیر میزی گرفته ناچارن داده زیر میزیشو بده، نمیدونم خرج بیمارستانو بده، اینا نداره، شارع نفرموده. خب یه اشاره می فرمود. جالبم اینه که تو بحث از کار افتادگی، حالا ما گفتیم در گذشته نمیدونم اطبا پول نمی گرفتن، کمتر می گرفتن، درمان آسون بوده، ولی از کار افتادگی که دیگه از قدیم بوده، این که دیگه جدید نیست که. از قدیم اگر کسی دست یک نقاش رو قطع می کرد از کار می افتاد، حالا می افته. حالا اون یکی بگو میگید مستحدث خرج بیمارستان، اما این یکی هم مستحدثه، ولی شما در تراث دینی اصلا بحث از زمان نمیبینید. خب مخالف اینو پررنگش میکنه، به قول امروزی ها بلدش میکنه و محکم روش وای میسه، لا ضرر لا حرج هرچی بیارید، میگه شارع اینو فرموده. میگه آقا ضرر زده، میگه خب شارع ضررشو با همین جعل دیه جبران کرده، اگر بیشتر بود خب میگفت بیشتر. ببینید بعضی مسائل اینطوریه، اما از اون طرف موافقم که دیدید رفت انگوش گذاشت رو ادله زمان، رو حرج، ادله نفی حرج، لا ضرر، قاعده تثبیت، این بر میکشه، این بر میکشه. من دوست دارم اینو دقت کنید فضلا، خیلی وقتها مسائلی پیش اومده که اینجوریه، یعنی دو طرف برای خودشون دلیل دارن بدونی که بدونن طرف مقابل رو قانع کنن، یعنی بدون که برن سراغ گلوگاه. حتما دیدید در بحث این که آیا صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه، خیلی جالبه. آقایانی که قائلن که ظهور داره میان به تبادر تمسک میکنن، به استعمال، دقیقا همین کارو مخالف میکنه. در بحث مالکیت فکری، اونایی که طرفدار مالکیت فکری هن و میگن همچون مالکیتی داریم باید احترام گذاشت، به الناس مسلطون تمسک کردن. ببینید دقیقا مخالفان هم به همین تمسک کردن. چرا؟ چون رو گلوگاه دست نمیگذارن. این قضیه در ما نحن فیه هم به نظر من داره رخ میده. اونا میرن سراغ لازرر و لاحرج و ادله زمان، اونا میرن سراغ ادله دیه و عدم البیان، دلیل العدم، اطلاق مقامی که دیدید دیگه من تکرار نکنم. اینجا به نظر ما باید رو این نقطه کانونی متمرکز شد که آیا ادله مبین دیه، تکرار میکنم، ادله مبین دیه، دیه مقدر و معین، مفسر یا مخصص ادله زمان هست، یا ادله زمان مخصص یا مفسر ادله مبین دیه است. اگر گفتیم ادله مبین دیه آمده که زمان را به نحو خاصی در جنایات بر بدن بیان کنه، یعنی در واقع جزء ادله زمانه، منتها داره زمان رو مشخص میکنه. در اموال شارع فرموده مثلی یا قیمی، در بدن آمده مشخص کرده، یه جاهایی هم که مشخص نکرده فرموده کارشناس نظر بده. این که میگم کارشناس وقت نگید عبد انگاریه، چون ما قبول نداریم، جای خودش مفصل بحث کردیم. خب در واقع ادله مبین دیه میشه حاکم و حق با کسانی میشه که میگن همین که هست، شارع همینو قرار داده. اما اگر عکس اینو گفتیم، گفتیم ادله زمان حکومت داره و معیار اونه، و اگرم شارع احیانا دیهی مقدر کرده که کرده، مواردش جوری بوده که از معمولا مقدار خسارت اینا میگذشته. قدیم اینجور بوده، بدترین مثلا مداوات پیوند بوده، اگه قدیم میزدن خب کار ساده‌ای بوده، یعنی جوری نبوده که خرج‌های الان باشه، مثل عروسی‌های الان و عروسی‌های گذشته بوده. هر دوش عروسی، اما خب چقدر تفاوت داره. اگر فقیه رو این نکته متمرکز بشه، و جالب اینه که تو بحثا ما اینو ندیدیم، یعنی که بیان رو این نقطه متمرکز بشن، من فکر کنم ما باید این رو محور قرار بدیم و در ادامه ببینیم حاکمیت با کدام هست. من الان لو نمیدم، نظر نهایی رو با سیری که در بحث داریم آخر جلسه قهرا خواهید فهمید. نظر مختار، اجازه بدید من بحث از اینجا شروع کنم. من ابتدا تو نوشتم بررسی ادله. اولا مثل نجفی ها که گاهی در مسئله تأسیس اصل میکنن، ابتدا ما اگر بخوایم تأسیس اصل بکنیم باید بدونیم که اصل عدم زمانه و این زمان هست که دلیل میخواد. حالا من نمیگم دلیلش چی باشه، بنای عقلا باشه، روایت باشه، آیه باشه، هر چه باشه، پس اصل عدم زمانه. بگید اصل براءت، بگید استصحاب، فرق نمیکنه، بستگی به مبنا هم داره. اصل پس میشه عدم زمان. این خیلی مهمه. لذا اگر ما در پایان بحث به شک رسیدیم، این اصل به داد ما میرسه و رفع سرگردانی میکنه از ما. اما خوب معلومه که تأسیس اصل وقتی ارزش داره که همه جاها دیده بشه و به نتیجه ای فقیه نرسه. خب من در واقع میرم روی ادله ای که قائلان به زمان داشتند. یکیش لازرر بود. البته من ترتیبی که جلسه گذشته گفتم، بنای عقلا، لازرر، قاعده تسبیب، قاعده نفی حرج، صحیح ابو مریم. اما الان که میخوام بررسی کنم رو اون ترتیب، به دلیلی که حالا عرض میکنم یا معلوم میشه، مهم نیست. مهم اینه که این در ادله رو شما تو ذهنتون باشه. حتما هم از جلسه گذشته تا الان فکر کردید، قرار اون بنی شد دیگه. ای کاش جلسه حضوری بود و ما از بزرگواران استنظار میکردیم که شما چگاه کردید، نظرتون چیه. ولی خب دیگه حالا این محضور ما داریم. ببینید راجع به لازرر به قدری من در نوشته های دانشگاهیان حوزویان دیدم که از لازرر گاهی بجا و اکثرا نابجا استفاده میکنن، که دوست دارم شما فضلا دقت کنید. اگر از برخی از افراد انتظار اشتباه در این باره بره، خب از یک فاضل و حوزوی نباید بره. میدانید که راجع به لازرر و دلالتش بر زمان به شدت اختلافه. ما بزرگانی داریم که میگن لازرر نفی حکم کنه نه اثبات حکم، شیخ انصاری، میرزای نائینی، دیگران. شما نمیتونید لازرر رو مثل آچار فرانسه دست بگیرید و باهاش اثبات حکم کنید از جمله زمان، چون زمان حکم وضعیه دیگه. خب اگر این مبنا باشه اینجا به هم میخوره. پس کسی که به لازرر در اینجا تمسک میکند باید مثل صاحب عروه فکر کند که لازرر میتواند اثبات زمان کنه یا تأسیس حکم شرعی بکنه. مرحوم شیخ انصاری یه عبارتی داره، میگه ادله لازرر لا تصلح لتأسیس حکم شرعی اذا لم یعتزد به عمل جماعتن، و الا تأسیس فقه جدید پیش میاد. گویا ایشونا ندلش میاد بگه لازرر هیچ کجا به درد نمیخوره برای اثبات حکم. خب ایشون خیار قبل رو من یادمه، با لازررم قبول داره. خب خیار قبل که باز حکم اثبات حکمه، اما از اون طرف هم نمیخواد مطلقا قبول کنه. میگه باید یه جماعتی عمل کرده باشن تا ما عمل کنیم. تعجبه. و الا فقه جدید پیش میاد. اتفاقا یکی از موارد شاید همین باشه، بالاتر از شاید، من میخوام احتیاط کنم، که ما با لازرر اثبات زمان نمی کنیم. با علل ید ما اخذت بکنید، با من اطلف مال الغیر بکنید، اما لازرر رو دست بگیرید هر جا کسی به کسی ضرر زد، ولو ضرر غیر مالی که مثل عضو و بدن باشه، بگید زمان نه. خب این پس لازرر کسی میخواد تمسک کنه باید اینا رو صاف کرده باشه. ما در خارج اصول این بحث رو مفصل آوردیم و مبنای خود ما اینه که لازرن میتونه اثبات زمان بکنه. یا مثلا میرزای نائینی، جالبه، میرزای نائینی میفرماید که لازرر اگر جایی میخواد بیاد باید حکم شرعی رو برداره. شما در مثل ما نحن فی حکمتون چیه که میگید لازرر برمیداره؟ در ما نحن فی حکم چیه که بخواد لازرر برش داره؟ عدم زمان. یعنی مستدل میگفت اگر قائل بشیم به عدم زمان ضرره، لازرر عدم زمان رو برمیداره. آقای نائینی میفهمد که عدم زمان حکم شرعیه، عدم زمان حکم شرعیه، زمان حکم شرعیه نه عدم زمان. لازرر مجعول شرعی رو برمیداره، مثل وجوب وضو رو، وجوب روزه رو، زمان رو مثلا یه جا برداره، نه عدم زمان رو برداره. و شما اینجا میخواد با لازرر عدم زمان رو بردارید. پس ببینید برای این مبنا هم باز لازرر اینجا به کار نمیاد. بعضیا گفتن که نخیر، لازرر دلالت بر زمان میکنه ولی در اینجا شارع با جعل دیگه گفته ضرر نیست. میدونید که اشکال نداره شارع تصرف بکنه، در واقع تصرف حکمی میکنه به زبان تصرف موضوع. فرموده کسی انگشت یه نفر رو قطع کرد باید ضامنه، زمانش به چیه؟ 10 شتر. حالا شما بگو 11 تا شتر، 12 خوشاره نفرموده. لذا شاره با جعل دیه جلو ضرر رو بسته و زمان دیگری وجه نداره. دیدید آقا لازرری که به راحت مستدل میخواست بهش تمسک کند باید از 3 تا خان بگذره. خان اول اینه که قبول کنه لازرر توان اثبات و حکم داره. 2 ثابت کنه که عدم زمان حکم شرعی است، یا ولو مسامحتن شارع حکم نکنه میتونیم بگیم ضرر زده، اشکال آقای نائینی رو نادیده بگیریم. 3 این شبهرم جواب بدیم که طرف میگه آقا خود شارع جلو ضرر رو گرفته، خود شارع جلو ضرر رو گرفته با جعل دیه. و به نظر من آقایان اگر جواب اولی آسانه، جواب اولی که بگیم لازرر میتواند اثبات حکم کند همونطور که میتواند نفی حکم کند. مطلب دوم که آقای نائینی میگفت عدم زمان مجعول شرعی نیست تا لازرر برش داره، بگیم اینجا عدم زمان نیست، اینجا در واقع حکم شارع به رهایی جانیه. حالا اصلاحش کنیم، توجیهش کنیم، همین که شارع حکم به عدم بکنه اینم حکمه. خب ضرر کی باید بگه خسارت بده؟ قانونگذار باید بگه. خب جانی جنایت کرده رهاش کنیم، با عدم جعل شارع ضرر متوجه شخص میشه و این ضرر به خاطر عدم حکم شارع به زمانه، همینقدر میتونه لازرر برداره. یعنی جواب آقای نائینی رو هم اینجوری بدیم. ولی به نظر من اشکال سوم اشکال قویی است که کسی بگه شارع مقدس اینجا پیشبینی کرده، فرموده اگر کسی 1 انگشت برید 10 شتر، 2 انگشت برید 20 شتر، نمیدونم پا رو قطع کرد 500 شتر، لاله گوش رو برید 500 شتر، گوش و شنوایی رو از بین برد، کامل اگر از بین برد دیه کامل، تا آخر دیگه مواردی که گفتم در روایت ظریف هم آمده. خب این به راحتی نمیشه لازر رو اینجا مطرح کرد. خود شارع تعیین کرده. بله شارع مقدس در اموال تعیین نکرده. در اموال فرموده هر که مال کسی رو تلف کرد باید بهش برگردونه. بعد دیگه آقایون اومدن گفتن اگر مثلی باشه مثل، اگر قیمی باشه قیمت. خب به نظر من استدلال به لازرر در اینجا آسان نیست، بلکه مشکل است. اما دلیل بعدی، ببینید به بهانه این مسئله ما داریم با یه سری قواعدم که کمتر بحث شده، کمتر گفتگو شده، داریم آشنا میشیم. قاعده تسبیب برای اثبات زمان. ببینید آقایان، در اسباب زمان وقتی به ید میرسن، ید غیر امانی، همه قبول میکنن. مستندشون هم اون حدیث شریف علل ید ما اخذت حتی تا ادیه که در کتاب ما آوردیم، به بعض ادله دیگه. به اتلاف که میرسند، مثل این که کسی مال کسی رو بخوره، مال کسی رو تلف کنه مستقیمن، اینجا هم قبول کردن. ندیدم کسی قاعده اتلاف رو برای زمان قبول نکنه. اما همه زمان ها یعنی اسباب ها از قبیل ید یا اتلاف نیست. اگر کسی مثلا با ندانم کاری، با تقصیر، حتی با قصور سبب شد برای این که مثلا خسارتی به دیگری برسد، خسارتی برسد، مثل این که بچهشو جلوشو نگرف، یا اسلحه داد دست بچه، یا بچه برداشت جلوگیری نکرد، این بچه زد یه نفر رو کشت، بچه باید در اختیار پدرش باشه. نمیتونه میگیم اینجا به قاعده ید تمسک کنیم برای زمان پدر، نمیتونیم به قاعده اتلاف، اما به قاعده تسبیب چی؟ قاعده تسبیب علارغم این که بسیار مهمه و پرکار برده، در فقه ما به عنوان یه خبیر دارم براتون عرض میکنم، مورد اقبال واقع نشده. یادم مرحوم نائینی میگه اگر ما قاعده تسبیب رو قبول کنیم، نمیدونم فقه جدید پیش میاد. محمد باقر صدر، مرحوم صدر، در بحوثون فی شرح العروة الوثقا جلد 4 صفحات مختلف، مرحوم آقای خویی در التنقیح جلد 2، صاحب عروه در جلد 1 احکام مسجد، صاحب عروه اونجا بحث همین که اگر کسی باعث بشه مسجد نجس بشه و بعد تطهیر مسجد بذل پول بخواد، آیا نجس کننده سبب تنجیز ضامن یا نه، اونجا رو نگاه کنید. آقای صدر و آقای خویرام همونجا به اون مناسبت بحثا رو مطرح کردن، قاعده تسبیب. اگر یه بزرگواری این قانون رو مستقلن موضوع تحقیقش بکنه، زمان به تسبیب همین بلانن، مثل اسباب زمان که باید بگم اوه کار شده، فقط رو همین محور کار قشنگی خواهد بود و به پیشرفت دانش کمک میکنه. میخوام عرض کنم، ببینید مسئله خالی از اختلاف نیست. بله خود ما قبول داریم تسبیب ولو در قالب اتلاف نیاد، در قالب علالیت نیاد، اما در اینجا ممکنه کسی بگه خب مگه اینجا ما گفتیم ضامن نیست؟ اینجا هم داریم میگیم ضامنه، باید چطور بده؟ شارع فرموده چقدر بده؟ شما با تسبیب نمیخواید اصل زمان رو ثابت کنید، با تسبیب میخواید مقدار زمان رو مشخص کنید و این مشکله. به هر حال قاعده تسبیب هم به این سادگی که مستدلین گفتن و در این کتاب جالب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری که فکر کنم 2 جلسه پیش آدرس شده دادم، جلد 5 صفحات حالا 262 اطراف، که اینا خیلی راحت گرفتن. ولی اینجوری نیست که مسئله به این راحتی باشه. حالا ما خودمون طرفدار زمانیم، البته خوب نویسنده است، بیشتر از این دیگه نرسیده به مطلب. از این دوتا پر درد سرتر استدلال به قاعده نفی حرج. بله ما داریم که خدای متعال در دینش حرج قرار نداده، درست. میخوام از این به چی برسیم؟ میخوام برسیم به اثبات زمان در خسارت‌های مازاد بردیه. اینه دیگه، خیلی چه ملازمه است بین اینها. اگر کسی گفت دلیل لا حرج نفی حکم حرجی میکنه، اما اثبات چیزی نمیکنه. اون آقایی که میگه لا ضرر اثبات حکم نمیکنه، فکر میکنید قاعده نفی حرج رو قبول میکنه که اثبات حکم کنه؟ حالا فردا یک کسی معامله کرده مقبول شده، بیایم با نفی حرج اثبات عرش بکنیم یا اثبات حق فرض بکنیم، شهریمون رو قطع میکنن. آقایان چه فکر میکنن؟ چه استدلالیه؟ این ضعیفه. قاعده نفی حرج اولین نکتش اینه که نافی حکم حرجیه. بله حکم حرجی باشه با لا حرج برداشته میشه، اما نمیشه باش اثبات حکم کرد. البته خب ممکنه کسی بگه نه، در اون روایت مولا عبدالعلا آل سام امام به همین آیه تمسک کردن و گفتن برو مس کن بر مراره، بر جبیره، امسح علی المراره. اول گفتن این مطلب از قرآن فهمیده میشه، امثال این مطلب که نمیخواد رو پوستت مس کنی، امسح علی المراره. ما تأمل داریم که این امسح علی المراره امام بخوان بگن از نفی حرج در میاد. خب اینو به عنوان مبین شرعی خودشون فرمودن، اینم هست. به هر صورت الان شما تو فضای قالب سوال کنید، میگن لا حرج مثبت حکم نیست، مخصوصا زمان. این اولا. ثانیا ببینید، اگر کسی خسارت بده بیشتر از دیه، این ضرر یا حرجه؟ حالا اگر فرض کنیم طرف وضع مالش خوبه، میتونه خرج کنه، میتونه بگیم حرجه. یه نفر مریض شد 20 میلیون خرج کرد، هیچی هم حس نکرد، میگیم حرج؟ خب این بله، یه کسی باشه پول نداشته باشه، در به در بره قرض کنه، بهش بدن ندن، بیچاره بخواد منزل شد بفروشه، ماشین زیر پاشو بفروشه، خب این میشه حرج. البته ضرر هم هست، اما نمیشه گفت مطلقا اگر جبران نشه حرجه. بله ناراحت میشه، زورش هم میاره، شاید یه بد و بیرا هم به اون طرف بگه، اما اینا معناش حرج نیست. ضمناً یه چیزی من بهتون بگم که اصلا فکر منو مدت هاست مشغول کرده، اینه که اصلا لا حرج، نفی حکم حرجی، این یه قاعده است در شریعت یا یک پارادایم به اصطلاح، من تعبیر فارسی براش ندارم که این کلمه رو به کار نبرم. میدونید فرقش چی میشه؟ دقت کنید، این چیزی نیست که زود ازش بگذارید. عذرخواهی میکنم، من گاهی وقتا از بس تبلیغ میکنم شاید بعضی اذهان، ولی شماها که دیگه توهم نمی کنید، میخوام حساستون کنم. ببینید اگر بگیم که خدای متعال احکامشو بیان میکنه، بعد میگه ببینید من آسانی شما رو میخوام، من حرج شما رو نمیخوام. اتفاقا هم آیه نفی حرج هم آیه نفی عسر، مثلا آیه نفی عسر میگه که خب روزه بگیرید. حالا اگر کسی مریض بود، یا مسافر بود، فعدتون من ایام اخر. نمیگم تو مسافرت با سختی هایی که داره یا در مریضی با همه مشکلاتی که داره روزتو بگیر، اما بعدن بگیر. بعد میگه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. مردم خداوند آسونیتونو میخواد، رضا دارید مشاهده میکنید، نه پاشو میکنه تو یک کفش بگه الا ولله در مریضی و سلامت و مسافرت بگیر، و البته نه نسبت به حکمش بی اعتناست، بگه خب نشد نگیر، شد شد، نشد نشد. نه، خداوند احکامش ناموسشه و حساس نسبت به این ناموس. خب حالا ما میتونیم مثلا یه دختر پسری که دانشجو هستن بگیم بسیار خوب، شما اگر درس بخواد بخونید نمیتونید روزه بگیرید، چون باید شب تا صبح بیدار باشید، روزام کم خواب برید، مشکله، روزاتون رو بخورید بعدن روزه بگیرید، کنکوری که امتحان دادید زمستون که شد بگیرید. میتونیم بگیم اگر قاعده باشه ممکنه کسی بگه بله، ولی اگر نه میخواد مثل یک لباس سرتاسری بیان کنه که شریعت من اینجوره، ما دیگه نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم که فقها هم نمی کنن. یا در همون سوره ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من غفلت کردم نگاه کنم، ظاهرا بحث حج، در بحث حج وقتی که مطرح میکنه، اصلا بذارید من بیارم یه لحظه، این مطلب مطلبی نیست که ما بله بهش کم اعتنا باشیم بی اعتنا باشیم. حرج، خب یکی سوره حج آیه 78 بیاریم، سوره 22 قرآن آیه 78. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا وسجدوا و بدو ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده هوج تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. خداوند دین ابراهیم و دین حنیف، سهله، سمحه و حنیف، یعنی حکیمانه برای شما قرار داد. خب از این میخوام در بیاریم که پس تا یه جا دیدیم یه حکمی هست حرجیه، بگیم بر میداره. از این گویاتر آقایان آیه ششم سوره مائده، سوره پنجم قرآن، ببینید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، آیه وضو، و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من القائد او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، یه جای پاکیزه پیدا کنید تیمم کنید، فامسحوا بوجوهكم وايديكم، یه حکم آسان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، و فکر نکنید خداوند میخواد یه سری احکام بی مبنا، احکام حرجی، ولكن يريد ليطهركم، این میخواد نفی حکم حرجی بکنه. که ما بگیم خب بسیار خوب، از فردا اگر روزه شد حرجی، بله، مگه دلیل خاص داریم ما؟ اون جدا، هر جا دلیل خاص داریم. یه جا مثلا همه که گفتم درس خوندن با جمع نمیشه با کار کرده، با امتحان کنکور جمع نمیشه با روزه گرفتن. خب با لاهرش برداریم. یه مقاله ای رو ما بنا داریم، شاید هم چاپ شده باشه، در این دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق که مال انجمن هست، ما تو همین رابطه بنا داریم چاپ کنیم. من دقیقا خبر نگفتم، شاید هم چاپ شده باشه تو همین شماره اخیر. من جای دوستان باشم، اولا این مجله رو کلن میخونم چون میدونم چقدر دقت رو مقالاتش میشه، و یه مقاله ایست راجع به نفی حرج که تو همین رابطه ها صحبت داره، سخن داره. من مدافع اون مقاله کامل نیستم، برای یک فاضل حوزوی ممکنه نقدهایی داشته باشه که داره، اما به هر حال مقاله ایست که یه مقدار نگاه ما رو نسبت به این قاعده شاید عوض کنه. از دید دیگه استدلال به دلیل نفی حرج متوقف بر این است که ما نفی حرج را مثبت بدانیم، در این حد که بگیم میتواند اثبات زمان کند، بعد نگیم حرج نیست، اینم گفتیم بعضی وقتا واقعا حرج نیست، نگیدم نوعی حساب میشه، چون ادله نفی حرج، نفی حرج شخصی میکنه نه نوعی، که حال این جای بحث داره. نگیم شارع در واقع با همون جعل دیه حرج رو منتفی فرض کرده، و نگیم لا حرج پارادایمه. اصلا اگر اینو بگیم کلن دید ما نسبت به لا حرج عوض میشه، نه فقط در اینجا، جاهای دیگه هم مشکل میشه، بخیم با لا حرج برداریم. ولی خب اینا بحثاییست که انشاءالله باید در اصول یا قواعد فقه بهش رسیدگی بشه. یه وقت فکر نکنیم فضلا ما دیر به دنیا اومدیم، این جمله رو من زیاد به کار میبرم، و علمای ما در فقه و اصول و قواعد فقه و قواعد اصول همه این کارا رو کردن. چقدر باید مغز بسیط باشه که اینجوری فکر کنه و اینجوری حرف بزنه. اتفاقا این بحث که الان داره میشه رگه هاش هست، ولی درست حسابی بحث نشده، مخصوصا این آخری، این نکته آخر. میریم سراغ صحیحه ابو مریم. صحیحه ابو مریم مادون سمحاق اجر طبیب سودیه، در زخمها و آسیب‌های کمتر از سمحاق سه تا زخمه، یکیشو میگن حارسه خراش، دومیش دامیه که وارد گوش میشه اندکی خونم میاد، سومیش متلاهمه که موجب بریدگی عمیق گوش میشه، لکن اصلا به استخوان و پوست روی استخوان نمیرسه، بعدش هم سمحاقه. در واقع امام فرمودن در حارسه و دامیه و متلاهمه غیر از دیه اجرت پزشک هم باید داد، که اونا میگفتن بیا این خسارت جبران میشه. ببینید این روایت رو فرض میکنیم معتبر که فرض کردیم، اولا علما فتوا ندادن، یک روایت باید موجب مورد اعراض فقها نباشه، چون این روایت ظاهرش اینه که اجر طبیب رو باید بدن بیشتر از دیه، به قول آقای خویی و ظاهر انهازا لم یقل بهی احد، لم یقل بهی احد. و ما اینجور اعراضها رو آقایان مبنای اصولمون اینه که نباید نادیده گرفت، یا باید توجیه کرد که حالا ادامهش عرض میکنم، یا باید روایت رو کنار گذاشت. البته روایت نباید آسون کنار گذاشت، ولی بالاخره روایت در مرعا و منظر حضرات فقها بوده، چرا تحویل نگرفتن؟ چرا دقیقا آقایون در حارس گفتن یک شتر، در دامیه گفتن دو شتر، در متلاهم سه شتر؟ حالا شما بگوی یه ریال دیگه روش بذارن، نه. این نکته. پس این روایت به راحتی قابل استدلال نیست. از این بگذاریم، اصلا روایت در وسائل همینطور که خواندم، مادون از سمحاق اجر و طبیب سود دیه، که حالا بهترم بود میگفت فی مادون از سمحاق، گویا یه فی اینجا باید سوبسید بدیم. ولی این روایت در خود وسائل شریف جای دیگه آمده سوا عدیه، نه سودیه. دوتا آدرس میدم یادداشت کنید، وسائل جلد 29 صفحه 396، سی جلدی ها، باب 5 عاقله. ولی در 20 جلدی ها همین روایت ها به همین آدرس، منتها با تفاوت جلد و صفحه. در 20 جلدی صفحه جلد 19 صفحه 304 همین حدیث آمده مادون السمحاق اجر الطبیب سوا الدیه، یعنی مثل که این دوتا یکیه، سوا یعنی مساوی نه غیر. شهید ثانی در مسالک نقل کرده مادون السمحاق و اجرت الطبیب سوا. در نقل دیگری با سند دیگری آمده مادون السمحاق اجر الطبیب، اصلا صحبت دیه نیست. خب حال شما رو به وجدان قسم، چطور میخواد باز این روایت با این وضعیت رو که ما دنبال کردیم ازش استفاده کنید؟ خب میریم آخرین تیری که آقایان در ترکش داشتن موافقان، بنای اغلا. این آقایان مهمه. اگر ما بنای اغلا داشته باشیم و مثلا برسونیم به زمان معصوم، یا مبنایی که ما داریم بناهای اغلا که برخواسته از عقلشونه، لازم نباشه برسه به عصر معصوم، که فقه و عرف ما داریم. خب اگر بنای اغلا باشه، میدونید بنای اغلا دلیل و اون نکته کانونی که گفتم اول کار، اول جلسه، که آیا ما ادله زمان رو مقدم کنیم بر ادله دیه، یا اصلا ادله دیه رو مبین بگیریم. این بنای اغلا میتونه اونو تعیین بکنه. به تعبیری که اگر با اصطلاحات ما آشنا باشید، بنای اغلا تو مدیریت ادله خیلی میتونه کمک کنه. هم کارایی سندی داره، میتونه دلیل باشه، هم کارایی ابزاری داره. یعنی تو اون تعامل ادله میتونه تعیین کننده باشه. مثلا اگر بنای اغلا به این باشه که نخیر، حتما باید همه خسارات رو جانی بده. میگیم پس اگه شارعم بیان نکرده غیر دیگر رو، چون بنای اغلا بوده، کافیه بنای اغلا. و اینجا ادله زمان مقدم میشه بر دیه. دیگه نگیم شارع چرا نفرموده. ولی اگر بنای اغلا نباشه، اون مشکل پیش میاد. دیدم بعضی از آقایان به بنای اغلا تمسک کردن، ولی آقایان، این هر وقت گاهی بعضیا به این بنا تمسک میکنن، داغ ما تازه میشه که این بناها چقدر پشت سرش کار میدانیه. من در فقه و عرف آوردم فضلا اگه ندیدید ببینید، که دو تا مسئله به نظرم از آوردم که دو تا از مراجع نجف همزمان، یکی بنای عقلا رو ادعا میکنه برای اینکه مثلا در وقت خیار نقل و انتقال نشده هنوز به نظر عقلا، یکی دیگه میگه که شده، هر دو هم میگن بنای عقلا. هیچ کدومشون هم کار میدانی نکردن، هیچ کدومشون. مقایسه کن فرمایش آقای خویی رو با مرحوم امام خمینی، تو فقه عرف هست، ببینید اونجا ما گفتیم که نشد که. بنای عقلا باید رفت سراغ مثلا قوانین موضوعه، 5 تا 6 تا 10 تا کشور رو دید، این قوانینشون چیه، بالاخره اون تجسم همون بناشونه دیگه. آقایی که میگه بنای عقلا در باب دیات اینه که همه خسارات رو از قاتل، از جانی، از مرتکب جنایت میگیرند، بنای عقلا، نه بنای متشرعه ها، بنای عقلا یعنی فرانسه، یعنی انگلیس، یعنی غرب، یعنی شرق، یعنی کشورهای دیگه، یعنی مردم گذشته و حال. چقدر شما رو این جهت کار کردید؟ اگر من ادعا کنم که بنای عقلا بر این نیست که همه خسارات رو بزهکار بده و برای این مطلب از قوانین موضوع شاهد بریم، بازم میگید بنای عقلا. این کتابی که من در دو جلسه قبل معرفی کردم برای همینه، جبران خسارت بزه دیده. در اینجا جالبه اگه خواستید نگاه کنید، صفحه 171 178 198 471 و اطراف، اینها اینطور نیست که بگن هر خسارتی رو بزهکار باید بده، تمام مخارج بزهدیده رو، خرج بیمارستان و قهرن، فقط بیمارستان هم که نیست که، هزار و یک خرج ضروری، نمیگم غیر متعارف، اتفاقا تأکید میکنن که دولت یا نهادهای عمومی جبران کنن. من در جلسه آینده، چون این هنوز یک حداقل یه نشست دیگه این بحث لازم داره، مواردو براتون میخونم. خب ببینید، من دوست دارم از این حرفا اون نکته رو در بیارید. فضلا سعی کنید اگر بنای عقلا رو جای ادعا کردند یا خودتون میخواد ادعا کنید، مستند به کار میدانی باشه، کار متناسب، کار متناسب. بگیم بنای مردم ایران اینه که این کارو میکنن، خب یا باید دیده باشیم، یا مثلا دیگران که معتبرن بگن ما ردش نداشته باشیم، بلا همطور ردیف کنیم بنای عقلا. و یا آقایون نمیگن بنای عقلا بر اینه که به مثلا اصل ظهور عمل میکنن، اصل اطلاق، اصل عموم. ما معتقدیم بنای عقلا بر اینا نیست، عقلا به اطمینان عمل میکنن، یا نهایتا به خیر و طرق المیسره عمل میکنن. البته هر کسی هر ادعایی میکنه باید یا به وجدان یا به کار میدانی ثابتش بکنه. خب ما دیگه از این نکته که بگذاریم، وعده‌ای که من دادم بعضی موارد براتون بخونم، شاید میل ما رو به دست آورده باشید. آقایان، ما راحت کنم شما رو، به دلیلی کامل خالی از مناقشه دال بر زمان نسبت به مخارج و خسارات مازاد بردیه بر نخوردیم. اینجا من خوشحالم هستم که مقابل مشهورم قرار نگرفتیم. یعنی میخوام بگم برامون موضوعیت داره، ولی بالاخره اگرم شک کنیم که اول تأسیس عصر کردیم. خب اینجا قاعدش اینه که ما بحث رو تمام شده تلقی کنیم به زعم شاید خیلی از دوستان، ولی یک نکاتی هست مثلا چون اینجا یه مقدار سخت میشه، هر حال اینجا خیلی ها ضرر میکنن، حالا به قول آقایان آیا راه حلی داریم؟ مثلا طرح بیت المال، من اینو انشاءالله در جلسه آینده مطرح میکنم و فکر میکنم دیگه بعد جلسه آینده از این مورد دومم تمام بشیم و بریم سراغ مورد سوم. الحمدلله رب العالمین.